صفحه 106. در خانواده ها آشکارترین شکل قوم‌پرستی هنگامی است که والدین سعی می کنند فرزندانشان را مطابق با راه و رسم همیشگی خانوادگی یا روش های مرسوم در عهد قدیم یا رسوم کاتولیک ها، پروتستان ها، یهودی ها یا ایتالیایی ها، لیتوانی ها، ایلندی ها، ژاپنی ها و غیره بار بیاورند. مطمئناً هیچ زیانی در مقداری غرور نژادی و در اینکه انسان میراث خود را جذاب دانسته و بخواهد اطلاعاتی از آن کسب و چیزهای خوبش را حفظ کند وجود ندارد. اما داستان بلایی را که قوم‌پرستی سختگیرانه پدر و مادر بر سر یک کودک یا یک خانواده می آورد بیشتر و غالباً هولناکتر از آن است که نادیده گرفته شود. یک نمونه آن چند سال پیش در روزنامه ها منتشر شد. یک دختر و پسر نوجوان خودشان را از بالای ساختمانی در شهر نیویورک به پایین پرتاب کردند، زیرا پدر و مادرشان بر اساس یک سنت سختگیرانه که فراموش کردم و به هر حال اهمیتی ندارد با آنها اجازه نمی دادند که با هم نامزد شوند، چون برخلاف سنن قدیم بود. دختر را عملا در اتاقش زندانی کردند تا دیوانه شد. اثرات قوم‌پرستی والدین کمتر تا این حد افراط‌آمیز است، اما همه ما خانواده‌هایی را می‌شناسیم که دخترشان می‌خواسته با مردی از قوم یا نژاد متفاوت یا حتی گاهی اوقات کشور دیگر و گرایشات سیاسی متفاوت ازدواج کند و والدین مستبد او را آق و تا آخر عمر از حرف زدن با عزیزشان خودداری کردند، یا چنان رفتار خشن و تهدیدآمیزی داشته و دختر نیز آنقدر آسیب پذیر بوده که توانستند او را مجبور به رد عشق حقیقی خیش و ازدواج با شخصی از گروه خود نمایند. چیزی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است این است که کودکان، جوانان و نوجوانان نیز قادرند به روش خاص خودشان به شدت قوم‌پرست باشند. مثلا اگر یک دختر نوجوان از والدین خود انتظار داشته باشد که متجدد شوند، به این معنی که بیشتر شبیه بچه های هم فرهنگ او رفتار کنند، لباس جین بپوشند و غیره، و انبوه تحقیر ناسزا را به خاطر ارزش ها، اعتقادات و طرز زندگی کهنه و ملالاور آنها بر سرشان بریزد، همانقدر اختشاش و بیگانگی به وجود می آورد که قوم‌پرستی والدین. جوانان می توانند به حدی باور نکردنی مستبد باشند، خواه والدینشان مستبد باشند خواه نباشند، که تعجبی ندارد، زیرا با فراوانی استبداد در جامعه ما در همه جا می توانند آن را بیاموزند و مثل همه مستبدان نمی توان به ایشان نزدیک شده یا با آنان به گفتگو نشست. به خصوص والدین خودشان نمی توانند این کار را بکنند، شاید به تدریج از این حالت بیرون آیند، اما احتمال چنین چیزی زیاد نیست، مگر آنکه بزرگسالان بیشتری از این حالت به ویژه از قوم‌پرستی رهایی یافته و به کودکان جامعه نمونه‌های شکیبایی بیشتری ارائه دهند. در جامعه امریکا به طور کلی نژادپرستی آشکارا رایج‌ترین، انحراف‌آمیزترین و مخربترین نوع قوم‌پرستی بوده و امیدوارم که اثرات آن از روزگار بردهداری تا کنون به حد کافی شناخته شده باشد که نیازی به شرح جزئیات آن نداشته باشم. چیزی که اکنون می‌خواهم به آن بپردازم این است که چگونه قوم‌پرستی به طور کلی و نژادپرستی به طور اخص با پدیده بزرگتر تفکر و رفتار ضد اقلیتی ارتباط پیدا می‌کند. بیماریی که بیگانگی بین انواع مختلف اقلیت و اکثریت را در فرهنگ ما تقویت می نماید. این موضوع به هیچ وجه تنها یک مسئله نژادپرستی نیست. به طور مثال اقلیت‌های سیاسی در این کشور مشکل زیادی برای شناخته شدن دارند. اگر شخصی عضو حزب دموکرات، جمهوری خواه یا به اصطلاح مستقل غیر متحد نبوده و عضو یک حزب کوچک یا در تلاش برای تشکیل حزب سومی باشد، مستبدانی که گروه اولیه فرهنگی آنان نه قومی یا نژادی بلکه فقط اکثریت بزرگ خاموش امریکاییان است، در برابر وی واکنش نمونه‌ای قوم‌پرستانه خواهند داشت. برچسب‌هایی مثل کمونیسم، مرتجع یا برچسب دیگری که زودتر به ذهن بیاید به او می‌زنند. معمول‌ترین راه برای رد عقاید سیاسی اقلیت زدن برچسب‌های فوق، محافظه‌کار یا تندرو و راست افراطی یا چپ افراطی و متهم کردن آنان به یک هیتلر دیگر است که فوراً به اکثریت مستبد بهانه‌ای می‌دهد که نه تنها هر گونه ارزش ممکن را در عقاید اقلیت نادیده گرفته و آنها را از جریان سیاسی دور نگه دارد، بلکه متفکرین اقلیت را به شخص مورد حمله قرار داده و گاه تا حد آزار یا خشونت مستقیم نیز پیش رود. این تنها یک نمونه است. موضع‌گیری ضد اقلیتی استبدادیون عملا در همه جنبه‌های تجربیات انسانی مشاهده می شود. با وجود اینکه هر گونه نظری که امروز اکثریت بزرگ به آن اعتقاد دارند زمانی از یک اقلیت آغاز شده است، به طور مثال اندیشه اعلام استقلال ایالات متحده از بریتانیا و تدوین قانون اساسی آن، مستبدان هیچ وقت نظر اقلیت را قبول نمی کنند مگر اینکه قبلا عده کثیر دیگری این کار را کرده باشند. در اوایل و اواسط دهه 1960 تا 70 افکار اکثریت قویاً طرفدار جنگ ویتنام بوده. نظر مستبدانه این بود که هر امریکایی خوب کورکورانه اقدامات دولت امریکا را مورد حمایت قرار می دهد. اما به تدریج که به دهه 1970 تا 80 رسید و کوشش های دیرپا و خسته کننده اقلیت ضد جنگ به نتیجه انجامید، ضدیت با جنگ و احمقانه بودن کار یک ملت غربی در پیش برد اهداف خیش در کشوری آنچنان متفاوت متداول شد. آنگاه مستبدان به صف مخالفین پیوسته و حتی کتاب‌ها و فیلم‌های ضد جنگ را که حقایق هولناک آن مداخله دیوانوار قوم‌پرستانه را نشان می‌داد تحسین کردند. در حال حاضر به دشواری می‌توان شخصی را یافت که از ابتدا مدعی مخالفت با جنگ نشود. همانطور که به سختی می‌توان در فرانسه کسی را دید که زمان اشغال آلمان‌ها در جنگ جهانی دوم زنده بوده و عضو نهضت مقاومت نبوده باشد، در حالی که عده کثیری از فرانسویان با مهاجمین همکاری کردند. و این نیز مطلب دیگری راجع به مستبدانی است که تعصبات قوم‌پرستانه خود را به جای گروه‌های قومی بر اکثریت عظیم امریکاییان متمرکز کردند. آنها آمادگی دارند که خاطرات مناسب را گسترش دهند. این یک کارکرد جزئی ویژگی دیگر مستبد است. عدم توانایی افراد به اشتباه و حقه پنهان کردن این واقعیت که بی عیب و نقص نیست. خیلی آسان است که انسان طرفدار چیزی باشد که همه به جز اقلیت کوچکی از آن طرفداری می کنند و مستبد حتی در مسائل بسیار جزئی راه آسان فرار را انتخاب می نماید. به طور مثال وقتی در سالهای 1960 تا 1970 شمار قلیلی از جوانان شروع به بلند کردن موهای خود کردند، استبدادیون یک صدا آن قیافه دخترانه را مورد تمسخر قرار دادند. 10 سال بعد که موی بلند متداول شده بود، همان استبدادیون ناگهان موهای سرشان را بلند و بلندتر کرده $15 می پرداختند تا آرایشگر همان قیافه دخترانه را به همان کاملی که زمانی همسرانشان برای خود می خواستند برایشان درست کند. تمایل به پیروی از اکثریت در همه موارد البته نمانگر آن است که اکثر مستبدان احساس احترام اندکی نسبت به خیش دارند. مقابله با قواعد تثبیت شده اجتماعی و اتخاذ راه و رسم جدید در عمل مسلماً مخاطره آمیز است و هر کسی که فاقد اعتماد به نفس باشد عقب ایستاده و منتظر میماند تا ببیند اکثریت گله به کدام سو میرود. مراقبت بسیار میکند تا در وسط بماند، جایی که دید چندان خوبی نداشته و انسان مرتباً تنه خورده و انگشتان پایش لگد میشود، اما حداقل در امن‌ترین مکان ممکن است، مگر البته زمانی که گله آشفته شده و بیشترشان بر اثر فشار اکثریت از پرتگاه پایین بیفتند، که در آن صورت فقط کسانی که در حاشیه ها بودند احتمال بقا دارند تا رهبران نسل آینده بشوند. رویدادهای بزرگ تاریخ اخیر امریکا را در نظر بگیرید: جنبش حقوق مدنی، نهضت ضد جنگ، نهضت حقوق زنان یا مبارزات دیگری که در عقاید اقلیت در مراحل اولیه مورد تمسخر اکثریت قرار می گرفت. تعصبات ضد اقلیتی استبدادیون که نتیجه آن طرفداری بی اختیار از اکثریت است. بیان ذهنیت این افراد می باشد با سخت جنین مخالفن اگر اکثریت مخالف باشند. از اصلاحات سیاسی محلی حمایت نمی کنند مگر همسایه ها موافق باشند. قبلن می خواهند نظر دیگران را راجع به اصلاحات مالیاتی، انرژی اتمی، اصلاحیه برابری حقوق و موضوعات دیگر بدانند تا آنها نیز خودشان را متعهد کنند. با توجه به آنچه که تاکنون درباره شخصیت مستبد گفته شد، تعجبی ندارد که قوم‌پرستی در آداب و رسوم آن جامعه‌ای ریشه داشته باشد که شخص قوم‌پرست برای احراز هویت برگزیده است. چه از نوع سنتی آن مثل بیرون انداختن سیاهان از مراکز مقدس جامعه باشد و چه بالعکس، بسته به اینکه کدام نژاد قدرت را به دست داشته باشد، یا نوع جدید آن که اکثریت برای بسیاری از مردم به صورت گروه مرکزی قومی در آمده و در نتیجه جامعه کلیه آرای اقلیت را به دور می اندازد. در واقع ریشه یونانی قوم پرستی کلمه ادنوس که یکی از تعاریف آن گروهی خیشاوند در یک سازمان قومی یا قبیله‌ای است، در برابر دموس که ریشه کلمه دموکراسی است که استبدادیون آنچنان راجع به آن شعار می‌دهند مردم عادی، عوام الناس، به این معنای آرمانی عجیب که همه مردم برابر آفریده شدند و نباید هیچ کس را به دلایل سطحی قوم پرستانه مورد داوری قرار داد. پانویس ادنو سنتریس. ادامه مت. تردیدی در این مورد وجود ندارد. در این کشور آزاد حق قانونی هر کسی است که در صورت تمایل اصلا فکر نکند. میتواند با آسودگی عقب نشسته و به ایمنی شاید خود بینانه در کنار اکثریت بماند و کسانی را که عقاید نامطبوع اقلیت را ابراز می‌دارند شماتت کند. اما اوضاع دنیا فقط توسط کسانی بهبود می‌یابد که از وجدان خیش پیروی می‌کنند حتی اگر مورد تایید عموم نباشد. در اواخر قرن 20 وقت آن است که خود را از سلطه مستبدانه قوم‌پرستی، قانون قبیله‌ای جامعه که آمرانه می‌گوید باید یک رئیس وجود داشته باشد و 20 طبقه یا مرتبه اجتماعی تحت نظر او باشند، رها سازیم و دموکراسی را به عنوان اساس یک جامعه نامحدود برگزینیم. این اندیشه را بپذیریم که همه ما مردم عادی برای این به دنیا آمده ایم که برای زیستن در آرامش و خوشبختی در کنار هم بر روی کره خاکی راهی بیابیم. اما تنها راه توفیق این است که همه ما اجازه دهیم تا معیارهای قوم پرستانه از جلوی چشمان ما کنار روند. به یاد بیاورید سوزاندن جادوگران، بردهداری، گلادیاتورها، کشتن بیماران فکری، قربانی کردن انسانها و بسیاری اعمال دیگر را که امروز منسوخ کرده این زمانی اجرا می شدن که از طرف اکثریت مورد قبول و تأیید بودند. این شخصیت های مستبد جهان نبودند که ما را از چنین پلیدی هایی برکنار کردند. ما توسط شمار اقلیتی افراد که آزادانه فکر کرده و حاضر به اتخاذ مواضع ناخوشایند و تایید نشده و آغاز تشکیل گروه‌های اقلیت بودند به جاده‌های انسانی راهبری شدیم که عاقبت این دنیا را مکان بهتری برای همگی ما ساخت. توهمات خود بزرگ‌بینی و بدگمانی. شاید چون استبدادیون توهمات بسیاری مبنی بر برتری خیش نسبت به دیگران داشته و در نهان احساس می‌کنند که دیگران نیز باید آنان را همین گونه بنگرند، گرایشات خود بزرگ‌بینانه داشته و از تصور اینکه مورد آزار و تعقیب هستند رنج می‌برند. اعتماد کردن به دیگران را خیلی مشکل یافته و معمولاً نظر تحقیرآمیزی نسبت به بشریت به طور کلی دارند. معتقدند که در حقیقت همه به دنبال آزار دیگران هستند و شخص باید پیوسته مراقب خیش بوده، قبل از اینکه مورد حمله قرار گیرد طرف را به دام بیاندازد. عدم اعتماد اساسی مستبدان به خیشتن و دیگران آنها را نسبت به هر برخورد انسانی مظنون می کند و از هر کسی که ظاهراً سعی در اعمال نفوذ بر آنان داشته باشد بیمناکند. اولین سوالشان این است این شخص چه منظوری دارد؟ اما بدگمانی آنها که بر اساس تخیلات افراطی آنان و نه بر حقیقت استوار بوده و استراب بیهوده ایجاد می کند ظاهراً نمی تواند آنان را یاری دهد که بیشتر حامی منافع خیش باشند. در واقع ممکن است در بعضی موقعیت ها باعث زود باوری بیشتر شود، زیرا مردمی که واقعاً به دنبال فریب آنان هستند با دیدن اعتماد به نفس ضعیفشان غالباً می توانند راه های یافته و از این نقطه ضعف سوء استفاده و ایشان را قربانی کنند، به خصوص آنقدر مجیزشان را بگویند تا به پستی بیافتند. وقتی میبینند که باز کلک خوردن اما نمیفهمند چرا، بیشتر بدگمان میشوند. این یک حلقه شیطانی است که در موارد افراطی به وحشت، هذیان یا حتی جنون میکشد. به هر حال بیشتر موارد بدگمانی که به جنون میکشد به این دلیل است که مستبدان نمیتوانند بپذیرند که خودشان مسئول کارهایی هستند که خراب شده و خود باید مورد سرزنش قرار گیرند و از این روز که دیگری را ملامت میکنند. درسی که هر بار میآموزند این است که در آینده باید کمتر به دیگران اعتماد کنند، یعنی سوء ظن بیشتری داشته و توهمات خود بزرگبینانه افسونتری را دارا باشند و این گونه است که کار به بیمارستان روانی میکشد. به هر حال اکثریت مستبدان حتی برای حفظ توهمات نسبتاً خفیف باید دشمنان زیاد و انواع توطئه ها را در خیال بر علیه خیش تصور کنند. گروه های اعتراض جامعه مخفیانه از روزها کمک مالی میگیرند. همه جا جاسوس هست. شرکت های بزرگ نفتی با همدستی شیوخ عرب توطئه می کنند تا ما را غارت نمایند. خانواده سیاه‌پوستی که می خواهد به این محل نقل مکان نماید برای یک شرکت بزرگ سازنده مواد منفجره کار می کند و غیره و غیره. البته احساس زجر و شکنجهی که خود مستبد دارد هیچ وقت موجب نمی شود که نسبت به کسانی که واقعا مورد آزار و شکنجه هستند احساس همدلی یا حمایت بیشتری کرده یا برای ریشه‌کن کردن آزار و شکنجه اقدام نماید. فقط باعث می شود که بیشتر کنارگیری کرده و هرچه عمیق‌تر به داخل حلقه بدگمانی و تصور آزار دیدن که دارای فشار فزاینده ای است فرو رود. مستبدانی که احساس سوء ظن زیادی دارند پیوسته دوستان و اعضای خانوادهشان را هشدار می‌دهند که مراقب خود باشند، که این امری خلاف بداهت و طبیعی بودن است. به فرزندان خود می‌آموزند که به هیچ کس اعتماد نکنند و با شرح داستان‌هایی درباره حوادث وحشتناکی که در صورت صراحت و اعتماد به دیگران بر سر انسان می‌آید، بدگمانی را به اعضای خانواده خود تزریق می‌کنند. تصوری که یک شخص بدگمان از جهان دارد، ما را یاری نمی‌دهد که دنیا را محل بهتری برای زیستن بسازیم. یقیناً همه ما می‌توانیم قفل‌های بهتری بر درب منازل خود نصب کرده در برابر کسانی که خوب نمی‌شناسیم دهن خود را ببندیم و شاید تا حدی از بعضی بلایا مصون بمانیم. اما اگر فلسفه قفل‌های بهتر را قبول کنیم، عاقبت عدم اعتماد بیشتری را نسبت به یکدیگر می‌پرورانیم. اگر احساس می‌کنید که همه آدمیان دشمنان بالقوه‌اند، امکان آشنایی با اکثریت بزرگی از مردمانی را که صمیمی، قابل اعتماد و هیجان انگیز هستند از دست خواهید داد. اگر یاد بگیرید که سوء استفاده کنندگان و استثمار کنندگان بالقوه واقعی را شناسایی کرده به طرز مؤثری با آنان مقابله کنید، آنگاه می توانید به خود اطمینان نمایید که پذیرای اشخاص و اندیشه های جدید باشید. تجربه شخصی من نشان می دهد که اگر با متانت رفتار کرده و اجازه ندهید که آلت دست آدمیان پرگو یا هیلگر که سر راهتان سبز می شوند شده و با این قبیل اشخاص با صراحت روبرو گردید، از سر راهتان کنار رفته و قربانیان ضعیفتری می جویند. اما اکثریت عظیم مردمانی که می بینیم کمترین علاقه به غارت یا سوء استفاده از من ندارند. و این هم حتما در مورد بسیاری از اشخاصی نیست که شما ملاقات می کنید مصداق دارد. بنابراین اگر همیشه نسبت به انگیزه های دیگران سوء ظن داشته، معتقد باشید که همه جا نطفه های بیماری وجود دارد و دنیا مکان خصمآلود و غیر دوستانه ایست، شخص خودتان تضمین می کنید که تقریبا همیشه بدترین چیزی را که انتظار دارید پیش بیاید. و تنها نتیجه‌ای که از سوء ظن خیش می گیرید واکنش های خصمانه بیشتر دیگران، احساس بدگمانی افزونتر و یک عمر بدبینی و ترس غیر منطقی خواهد بود. مانند همیشه حق انتخاب با شماست. ضدیت با ضعف. همانطور که در بخش قبل اشاره شد، مستبدان به ندرت مسئولیت اشتباهات خیش را میپذیرند. اما به موجب چرخش طنزآلودی در روانشناسی، از اولین کسانی خواهند بود که دیگران را مسئول اتفاقاتی می‌دانند که برایشان پیش می‌آید، بدون توجه به این امر که آیا دیگران به راستی مسئول هستند یا نه. مسیح پاسخ داد: مردی از اورشلیم به جریکو می‌رفت که گرفتار دزدانی شد که او را لخ کرده، کتک زده و نیمه جان رهایش کردند. بر حسب اتفاق کشیشی از آن جاده می‌گذشت و وقتی آن مرد را دید به سوی دیگر جاده رفت. همینطور یک لاوی وقتی به آنجا رسیده و او را دیده به آن طرف جاده رفت. اما یک سامری که از آنجا عبور می کرد با دیدن وی احساس همدردی نموده به سوی او رفت و زخمهایش را مرهم نهاد. در این حدیث مستبد، کشیش یا لاوی زاده است که چنین می اندیشد: این شخص بازی در آورده است، اگر به سویش روم ممکن است از جا پریده مرا غارت کند. بدگمانی. یا اگر من آسیب دیده بودم آیا او می ایستاد تا به من کمک کند؟ یا من که پزشک نیستم، شاید کار اشتباهی بکنم و او مرا مورد تعقیب قانونی قرار دهد. یا هر عذر و بهانه غیر دوستانه دیگر برای اینکه به سمت دیگر جاده برود. این طرز برداشت به فلسفه هر کس برای خیش تنزل پیدا می کند. این فلسفه بهترین ها باقی می مانند است که به عنوان فلسفه داروینیسم معروف بوده و اساس این است که آنهایی که در این دنیای پر رقابت نمی توانند روی پای خودشان بایستند نباید مورد محبت و حمایت قرار بگیرند. شکست های آنان رسم طبیعت است برای خارج کردن ضعیفترین حلقه های زنجیره متحول بشریت. استبدادیون گرایش به مخالفت با انواع برنامه های رفاه اجتماعی دارند. نسبت به هر کسی که در فهرست حقوق بگیران بیکاری قرار دارد، فقط به این دلیل که معلول است یا نمیتواند کار کرده یا کاری بیابد خشمگین هستند. ممکن است بشنود که رکود اقتصادی در پیش است، که میزان بیکاری بالا رفته و به چند درصد نیروی کار رسیده، اما باز هم قبول نمی کنند که بر اثر شرایط اقتصادی که مهار آن از دست اشخاص خارج بوده و دولت نیز توان سر و سامان دادن به آن را ندارد، برای 8-10-12% از نیروی کار شغلی موجود نیست. فقط ذهنیت بی اختیار ضدیت با ضعف و قدرت خودفریبی استبدادیون است که به ایشان اجازه می دهد همه بیکاران را به این عنوان که مایل به کار نیستند محکوم کنند و گاه تا آنجا پیش روند که وانمود نمایند کسانی که قادر به پیدا کردن کار نیستند در واقع ترجیح می دهند که در فهرست حقوق بگیران بیکاری باشند، تا راه معنیداری برای کمک به جامعه پیدا و احساس کنند که روی پای خیش ایستادن. البته در میان ما افرادی وجود دارند که دروغ میگویند تا از کمک‌های مالی رفاه اجتماعی استفاده کنند، همانطور که تنی چند یقه سفیدهای قلابی در بین مدیران شرکت‌ها پیدا می‌شوند. اما 99% اوقات انسان کتک خورده خونالودی که آن طرف جاده افتاده واقعا به نحوی مورد سوء قصد قرار گرفته و استحقاق یاری دارد. به هر حال مستبد ضد ضرب در مورد ملامت تورم، مالیات های زیاد، بهای زیاد نفت، خیابان های کثیف و هر پلیدی اجتماعی قابل تصور دیگری در نظام رفاه اجتماعی که در همه زمینه های فرهنگ ما مشاهده می کند پافشاری می نماید. نباید از پول مالیات در مقابل هیچ به کسی چیزی داده شود. کسانی که نمی توانند کار کنند باید از طرف خانواده خیش تأمین شده یا بتوانند راهی برای اداره زندگی خیش پیدا نمایند. اینها نمونه اظهار نظرهای مستبد ضد ضعف است. در صورتی که چنین تمایلات ضد ضعف به حد افراد برسد، استبدادیون با کمک های مالی برای برنامه های آموزشی عقب افتادگان یا بیماران ذهنی به شدت مخالفت خواهند کرد. آموزش های ویژه، تعلیمات حرفه‌ای نوتوانی برای معلولینی که به شدت آسیب دیدن یا تأمین رفاه به هر شکل از نظر آنان بخش های اجباری است که نباید بپردازند. ممکن است با کمک هایی که از بودجه های مالیاتی به سالخوردگان می شود مخالف باشند. حتی اگر آن سالخوردگان همه عمرشان را به سختی کار کرده و به طور کلی به جامعه کمک کرده باشند. مستبدان نمی خواهند از ضعف ها حمایت کنند، زیرا ضعف را با پلیدی برابر می دانند. مطرودین اجتماع خود مسئول وضع خیش هستند، زیرا جای وسط گله را نگرفتند و خطرناک هستند، چون ممکن است سرخورده و ناامید شوند. ممکن است مایوس شوند فقط به این دلیل که بی خانمان و رانده شده هستند. ذهنیت ضد ضعف خانه مستبد نیز کشیده می شود. پسر ضعیف که ورزشکار نیست، زیاد مطالعه کرده یا شعر می گوید یا علایق دخترانه دیگری را دنبال می کند، مورد تحقیر پدر مستبد قرار می گیرد. پسر باید برای حفظ تصویر مردانه برخاسته و بجنگد، ثابت کند که در رزمگاه زندگی مرد است. ورزش‌های برخوردی مثل فوتبال یا هاکی به ورزش‌های ملایم‌تری مانند تنیس ترجیح داده می‌شود. حتی با وجود اینکه آن ورزش‌ها ممکن است صدمات خیلی بیشتری به انسان بزنند که بعدها اسباب زحمت باشد. و پدر مستبد کسی است که در حاشیه به طرفداری از خشونت فریاد می‌کشد. یا اگر پسر 9 سالش در بازی گروه کوچک بیسبال آسیب دردناکی دیده اشک بریزد، پدر بیشتر نگران آن است که صدای او را خفه کند تا ببیند که تا چه حد آسیب دیده است. البته دختران نیز باید به نفع خاص خود قوی باشند، اما از آنجا که مستبدان سرسختانه به قالب‌های سنتی جنسی می‌چسبند، بیشتر فشار ضد ضعف متوجه پسران می شود. یکی از مخربترین جنبه های تعصب قوم پرستی در آنجا دیده می شود که والدین مستبد ورزش های کودکان را تحت اختیار خود قرار گرفته، نه تنها روح زندگی را از ورزش خارج، بلکه از آن به عنوان وسیله‌ای برای تحمیل ذهنیت ضد ضعف خود بر جوانان شرکت کننده استفاده نمودند. روزگاری قبل از تحمیل گروه‌های کوچک رسمی ورزشی، کودکان در حیات مدرسه یا یک زمین خالی جمع شده، یارکشی کرده و بازی می‌کردند. رسم بر این بود که هر کس که پیدایش می‌شود، بازی می‌کرد. هیچ کس نمی‌گفت: "اوه، جیمی، بازی تو به حد کافی خوب نیست. برو به خانه." اگر سر و کله عده زیادی از بچه‌ها پیدا می‌شد، مقررات بازی را تغییر داده یا 10-11 نفره در یک تیم بیسبال بازی کرده یا بازی را به نوبتی می کردن. البته در مورد هر بازی بحثی در می گرفت و بحث دیگری در مورد اینکه آیا می خواهند تمام روز بحث یا بازی کنند. اما بچه ها خودشان موضوع را حل می کردن و چیزهای با ارزشی در مورد رسیدن به توافق بین خود یاد می گرفتن بدون اینکه بزرگسالی پادرمیانی کرده اختلافشان را حل کند. وقتی بازی تمام می شد همه به خانه رفته و امتیازات را فراموش می کردن. روز بعد بازگشته و تو بازی کاملا تازه ای را شروع می کردن. بدون هیچ گونه نظارت با برابری گروه ها، در حالی که یاران طوری انتخاب می شود.